بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم شب میلاد با سعادت وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام رو، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که عنایت کریم اهل بیت شامل حال هممون باشه، هدیه و پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. همونجور که من تو جلسه دیشب عرض کردم، اسامی و القاب معصومین، اسمهایی که معصومین دارن و لقبهایی که دارن، اینها هر کدوم چون از طرف خداوند متعال براشون انتخاب شده، اشاره به کمالات و شؤون و مأموریت‌هایی است که اونها تو عالم داشتن. اسامی و القاب معصومین هر کدوم اشاره به کمالی از کمالات اونها، شأنی از شؤون اونها، مأموریتی از مأموریت‌هایی است که اونها تو عالم داشتن. فرق میکنه با اسمایی که ماها داریم. مثلا در رتبه پیغمبر اکرم من عرض بکنم، یک کسی خدمت امام رضا رسید، این روایت تو کتاب علل و شرایع هست از شیخ صدوق، خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از کنیه های پیغمبر ابوالقاسم. گفت برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا اول یه جوابی در حد فهم این طرف داد، فرمود پیغمبر فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف آدم زرنگی بود، به امام رضا گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بفرمایید. امام رضا فرمود که مگه علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ مگه علی قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم، که هر کسی ولایت او رو داشته باشه اهل بهشته، و هر کسی دشمن علی ابن ابی طالب باشه اهل جهنم هستش. گفت خب بله آقا. امام رضا فرمود خب وقتی علی قاسم هست، پیغمبر ابوالقاسم هست، یعنی قاسم که علی هست تقسیم کننده، در دامن پیغمبر بزرگ شد. ببینید یه معنای دیگری کرد. در یه روایت دیگری باز یه لایه دیگری رو باز کردن. پیغمبر اکرم وقتی که در معراج بود، در اون مقامی که فقط و فقط خودش بود و خداوند متعال گفتگو میکرد با پروردگار عالم، وقتی که خطاب خدا به پیغمبر تمام شد، خدا اینجوری خطاب کرد: یا ابوالقاسم. اولین کسی که خطاب ابوالقاسم به پیغمبر کرد خدا بود. فرمود یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیا، برو در حالی که هم خودت هدایت شدی هم دیگران رو هدایت بکنی. وقتی پیغمبر از اون مقام تنزل پیدا کردن، پایین آمدن، با جبرئیل برخورد کرد. جبرئیل سوال کرد که یا رسول الله بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر نقل کرد. بعد پیغمبر فرمود اون آخر خدا به من خطاب ابوالقاسم کرد. جبرئیل سوال کرد یا رسول الله از خدا پرسیدید که برای چی به شما گفت ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود که ابهت و عظمت خدا مانع شد از اینکه من چیزی بپرسم. آدم یه لحظه فکر بکنه خدا مستقیم با کسی حرف بزنه، این چه عظمتی است. پیغمبر فرمود که عظمت خدا و ابهت خدا مانع شد از این که من چیزی بپرسم. همونجا خطاب رسید از طرف خداوند متعال، خطاب رسید که به تو گفتیم انما کنیتو که ابوالقاسم، به تو ابوالقاسم گفتیم، لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون تقسیم کننده رحمت تو عالم تو هستی، چون رحمت من رو بین بندگان تو تقسیم میکنی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت. ببینید هر کدوم از این معانی که تو روایات هست همش درست، هر کدوم اشاره به یه شأنی، به یک کمالی، به یک مأموریتی از مأموریت‌های پیغمبر داره. اسامی و القاب اهل بیت بی حساب نیست. این که مثلا فرض کنید حضرت زهرا سلام الله علیها اسمش فاطمه است، که تو روایات ما هست، برای چی بهش میگن فاطمه؟ شأنش فاطمه بودنه، مأموریتش تو این عالم فاطمه بودن هست. امیرالمومنین برای چی امیر مؤمنان هست و هر کدوم از ائمه. حضرت رضا رو برای چی بهش میگن رضا؟ مرحوم محدث نوری از علمای بزرگ شیعه است. ایشون یک کتابی داره به نام نجم الثاقب. این کتاب اسمش عربیه ولی فارسیه. اسم این کتاب نجم الثاقب یعنی ستاره درخشان، در رتبه امام زمان نوشته. در این کتاب نجم الثاقب که اگر بزرگوارانی باشن، اهل مطالعه باشن، بعدن بتونن این کتاب رو گیر بیارن، واقعا معارف زیادی راجع به امام زمان گیرتون میاد. تو این کتاب مرحوم محدث نوری که حدیث شناس بوده، خبره در حدیث بوده، 180 تا اسم و لقب برای امام زمان اونجا ذکر کرده. 180 تا اسم و لقب برای امام زمان ذکر کرده. هر کدوم از این اسامی و القاب یک بابی است برای معرفت به امام زمان. یعنی اگه هر کسی این اسم رو دنبال کنه، برای چی به امام زمان میگن؟ فرض کنید صاحب الزمان. برای چی بهش میگن منتظر؟ برای چی بهش میگن منتظر؟ برای چی بهش میگن بقیت الله؟ برای چی بهش میگن صاحب الامر؟ برای چی بهش میگن صاحب الزمان؟ برای چی بهش میگن مهدی؟ هر کدوم از اینا رو اگر کسی دنبال بکنه یه معرفت جدیدی، چون این اسم ها از طرف خداوند متعال گذاشته شده، بی حساب نیست. حالا وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، اسم مبارکشون حسن بود. این اسم از طرف خدا گذاشته شد. وقتی که به دنیا اومد امام مجتبی علیه السلام، قنداقش رو به دست امیرالمومنین برای اسم گذاری دادن، از امیر داد به پیغمبر اکرم و شما اسمش رو بگذار. که اون وقت پیغمبر اکرم اسمی رو که خداوند متعال براش انتخاب کرده بود رو فرمود چی هستش، که تو عربی حسن میشه، یعنی کسی که سر تا سر حسن و زیبایی است، هم ظاهرش حسنه، همونجور که برادر عزیزمون فرمودن امام مجتبی علیه السلام ظاهرشون خیلی زیبا بود، هم ظاهرش حسن هست، هم روح و باطن او حسن هست و پر از زیبایی هاست، پر از فضائله، پر از کمالات، سر تا پا حسن. بعضی ها هستن ظاهرشون زیباست اما باطن قشنگی ندارن، باطن قشنگی ندارن. به تعبیر شهید مطهری، مرحوم شهید مطهری توی یکی از کتاباش یه مطلب خیلی قشنگی رو ذکر کرده. ایشون میفرماید که بعضی از آدم ها بزرگن ولی بزرگوار نیستن. بعضی از آدم ها بزرگ، فرق است بین بزرگی و بزرگواری. آدم های بزرگ آدم هایی هستن که همت های بزرگی دارن، اراده های بلندی دارن، تلاش های خیلی زیادی دارن. اما ببینید، میتونه یک کسی بزرگ باشه، همت بلندی داشته باشه، اراده بزرگی داره، اما یک جنایتکار بزرگ باشه. هر بزرگی بزرگوار نیست. میتونه آدمی بزرگ باشه، ارادهش، تلاشش، همتش خیلی زیاده، اما تو جنایت کردن. آدمی است که مثل آدمای معمولی نیست، فوق‌العاده است. فرض کنید تو تاریخ مثلا یک کسی مثل حجاج ابن یوسف که در تاریخ نوشتن که وقتی می اومدن در مقابلش گردن می زدن، اونم به طرز خیلی فجیع، که حالا من نقل نمی کنم به چه صورت گردن می زدن، یه فرد بیگناهی رو در مقابلش، قاه قاه می خندید و تازه اشتهاش باز می شد، می گفت الان برای من غذا بیارید. یعنی وقتی می دید دست و پا داره می زنه کسی تو خونه خودش، ما حالا گاهی موقع یه مرغ رو میبینیم جلومون سر میبرن، آدم گاهی موقع سرشو بر میگردونه، پرپر زدن او رو یک انسان رو میآوردن جلوش با طرز فجی گردن میزدن، قاه قاه میخندید، بگو برای من غذا بیارید، اشتهام باز شد. ببینید این آدم، آدم فوق‌العاده است، آدم عادی نیست، فوق عادیه، فوق‌العاده است. آدمی است که آدم بزرگی است اما جنایتکار بزرگی است. امثال اینا کم نبودن. صدام تو همین سالهای اخیری که هممون دیدیم، خب ببینید یه آدمی بود که تو جنایت فوق‌العاده بود. کی هستش که هفتیر میذاره رو شقیقه دامادش و همونجا شلیک بکنه؟ رو شقیقه دامادش هفتیر میگذاره همونجا شلیک بکنه. خب این آدم آدم عادی نیست، یک جنایتکار بزرگ هستش. بعضی ها هستن که یک شهوتران بزرگن، آدمیست که اراده و تلاشش خیلی زیاد اما تو شهوت. بعضی ها هستن یه قلدر بزرگن، یکی زور مدار بزرگن، بعضی ها هستن یک کسانی هستن تمام هم و غمشون تو ثروته، تو این جهت. پس ببینید هر بزرگی بزرگوار نیست. نادرشاه افشار خب تو بین شاهان کسی بود که معروف بود به زور داشتن و قلدری و ابهت و جرأت و شجاعت، و یه آدم اینجوری بود. بعد از سلسله صفویه در ایران این نادرشاه که سلسله افشاریه به اصطلاح اومدن، گفتن نادرشاه خیلی آدمی بود که دیگران ازش حساب می‌بردن. یه کسی کاروانسرادار بود، حالا اون زمان قدیم که کاروانسرا که برای اتراق و استراحت تو راه ها می ساختن، در گردنه زیدر. گردنه زیدر از شاهرود وقتی به سمت مشهد کسی میخواد بره تو اون راه ها بود در ایران. این کاروانسرادار که صاحب کاروانسرا بود میگفت نصف شب دیدم در کاروانسرا رو میزنن، هوا بسیار سرد و برفی بود. رفتم در رو باز کردم، دیدم یه شخص تنومندی از پرید پایین. گفت غذا چی داری؟ گفتم که الان 30-40 تا تخم مرغ بیشتر فقط نیست، چیزی ندارم. گفت همون 30-40 تا تخم مرغ رو درستش کن، این اسب من رو هم تیمارش کن، بهش برس. میگه من 30-40 تا تخم مرغ براش درست کردم، نمیدونستم این کیه هنوز. میگه خورد، بعد گفت من یه ساعت یه چرتی میزنم، بعد منو بیدار کن. بعد از یه ساعت بیدارش کردم. وقتی بیدارش کردم و کاراشو کرد، آماده شد برای رفتن، گفت دامنت رو بگیر. این دامنم رو نگه داشتم، از جیبش پر از سکه در آورد ریخت که چند برابر اون پولی که احتیاج بود بده شد، پر از سکه ریخت. همچون که من دستم دامنم رو نگه داشته بودم، گفت حدود یه ساعت بعد یه لشکر میرسه اینجا، تا رسید بهشون بگو نادر گفت اینجا اتراق نکنید، بیاد فلانجا، اینجا حق ندارید اتراق بکنید، بیاد فلانجا. این کاروان سرادار میگه من تا اسم نادر رو شنیدم اصلا دستم رها شد خود به خود ترس. این سوار اسب شد و رفت. یه ساعت بعد حدوداً من دیدم یه لشکر اومده پشت کاروان سرا، رفتم از همون بالا بهشون گفتم نادر گفت اینجا اتراق نکنید، برید فلانجا، بدون اینکه کسی جیک بزنه، بدون اینکه کسی اعتراضی بکنه، همه رفتن. ببینید یه آدمی که یه ساعت جلوتر از لشکر خودش نصف شب تو برف حرکت. نادر اگه میخواد نادر باشه نمیتونه تو پر قو بخوابه و تا لنگه زور بگیره بخوابه و نادر باشه. اما این نادر با این همت بزرگ، با این تلاش بزرگ که البته تو ایران فتنه ها و آشوب هایی رو هم خابوند، اما با این وجود از سر و به قول معروف از کله مناره درست میکرد، میکشت بی محابا، میکشت. ببینید آدم میتونه آدم بزرگی باشه، اما الزاماً نه اینکه یک بزرگوار باشه. آدم بزرگوار اون کسیست که زیبایی روح داشته باشه، لطافت روح داشته باشه، فضیلت روح داشته باشه، جوانمردی داشته باشه، مردانگی داشته باشه، اون میشه بزرگوار، اون میشه بزرگوار. همونی که ما راجع به امام مجتبی میگیم کریم. کریم یعنی بزرگوار. کریم به معنای صرفا بخشنده نیست. حالا این عرض خواهم که ما معمولا وقتی میشتبیم کریم اهل بیت، کریم یعنی مثلا بخشنده، نه، اون تو عربی میشه جواد، از جود میاد، اون میشه جواد. کریم اون کسی هستش که بزرگوار هست، کرامت روح داره، زیبایی و لطافت و عظمت روح داره. امام مجتبی بچه بود، حضرت زهرا سلام الله علیها دست او و امام حسین رو دوتایشون رو گرفت، اومد خدمت پیغمبر اکرم پدر بزرگوارشون، گفت آقا برای این دوتا بچه‌م چی به یادگار میگذاری، چی به ارث میگذاری؟ پیغمبر فرمود که اما الحسن فلهو هیبتی و سعادتی، برای حسن هیبت خودم و اون سیادت و آقایی خودم رو برای حسن میگذارم، و اما الحسین فلهو جودی و جرأتی، برای حسین اون جود و بخشش و شجاعت خودم رو برای حسین میگذارم. برای امام حسن دو تا خصلت از پیغمبره، خود پیغمبر فرمود فلهو هیبتی، یکی هیبت ابهت. منتها عنایت بفرمایید هیبت و ابهت دو جوره. یه هیبت و ابهتی است که مثلا فرض کنید گاهی موقع بعضی از این لاتا که یه تعدادی دروبرشون حالا به تعبیر ما تهرانی ها نوچه، اطرافشون نوچه دارن، یعنی اونایی که نوکرشونن، اونایی که چاقو دستشونه به محض اینکه این رئیسشون میگه اونو چاقو میکشن، اینم ممکنه یه ابهت داشته باشه. اما این ابهتش ابهت ظاهریه، یعنی زورش به بقیه است، تکیهش به بقیه است، خودش هیچی نداره، یه ابهت پوشالیه، خودش چیزی نداره. یا مثلا یه پادشاهی که چون لشکر داره، چون درباریا داره، چون فرض کن اونها اسلحه دارن، این وقتی وارد میشه همه باید جلوش خم بشن، همه جلوش باید تعظیم بکنن. خب اون تعظیمی که میکنن این ابهت پوشالیه، ظاهریه، به خاطر ترس از بگیر و ببند و زد و کشت و اینجور چیزاست. اما یه موقع هست یه کسی ابهت معنوی داره، روحش عظمت داره، تک و تنهاست، هیچ عده و عدم نداره، هیچ لشکرم نداره، هیچ اسلحه هم نداره، اما انقدر عظمت روحی داره، آدم وقتی کنارش قرار بگیره احساس کوچیکی میکنه، وقتی کنارش قرار بگیره احساس کوچیکی میکنه، حس میکنه که این یه کوه از علم، از بزرگی، از عظمت، از تقوا. پیغمبر اینجوری بود، پیغمبر عده و عده نداشت، خیلی هم مهربان بود، اما اون ابهتش به خاطر عظمت روحش بود. ابن مسعود میگه دیدم یه عربی اومد خدمت پیغمبر اکرم، تا خدمت پیغمبر رسید دیدم لرزه به اندامش افتاد و وقتی میخواست حرف بزنه دیدم لکنت زبان داره. پیغمبر اکرم که متوجه شد فوری بغلش کرد، فوری بغلش کرد، بوسیدش و برادر عرب هون علیک، راحت باش، راحت باش بابا، لستو به ملک، من که پادشاه نیستم، که من یه بنده خدا هستم. عظمت روح پیغمبر، نه لشکر داشتن، نه زور داشتن، نه عده و عده داشتن، خیلی هم مهربان بودم اونجور. امام مجتبی بعد از پیغمبر با ابهت ترین فرد بود که پیغمبر فرمود ابهت و هیبتم رو به حسن میدم، فوق العاده بود امام مجتبی علیه السلام. عجیب اینجاست، از یه طرف این چنین بود که این ابهت رو به خاطر عظمت روحش و زیبایی روحش داشت، و از اون طرف اون صفت دومی که پیغمبر بهش داد، اون آقایی و اون جوانمردی، اون باعث میشد که فوق‌العاده مهربان باشه، فوق‌العاده خاکی باشه. دو تا صفت اصلا مثل که زد. یه مرتبه امام مجتبی علیه السلام وارد باغشون میخواست بشه، یه باغی داشت در اطراف مدینه که یه خادمی، یه کارگری تو اون باغ خب بالاخره خدمت میکرد. امام مجتبی هوا گرم هم بود، بخواست وارد بشه، در بسته بود. حضرت صدا کرد اون خادم رو که بیاد در رو باز کنه، اون نیومد. باز حضرت صدا کرد، نیومد. سه چهار بار صدا کرد، نیومد. امام مجتبی تو اون گرما نشست کنار آفتاب. یه چند دقیقه که گذشت اون خادم یواش 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 اومد در رو باز کرد. امام مجتبی فرمود شما داخل بودی و نیومدی؟ گفت بله. گفت برای چی؟ آقا خابیده بودم، تازه بیدار شدم، حالشو نداشتم که پاشم زود بدوم بیام، ترسی هم از شما نداشتم، میدونستم شما آقایی، ترسی هم از شما نداشتم، میدونستم شما آقایی. امام مجتبی سمت آسمان دستشو بلند که خدایا شکرت که رعبی در دل بندگانت ندارم، ترس تو دل بندگانت ننداختم. شکر کرد و گفت مژده خوبی به من دادی، من یه پولی بهت میدم، اصلا خودت برو باغ بخر، خودت برو مستقل شو. او افتاد به پای امام مجتبی، گفت آقا دیگه اینقدر ما رو پر رو نکنید، من خطا کردم، شما به جای اینکه مثلا توبیخ بکنید که چرا دیر اومدی در رو باز کردی، یه کلمه هم بهتون گفتم که ترسی ازت نداشتم، وقت اینجوری داری منم تشویق میکنی. آقا بود امام مجتبی علیه السلام. من یه موقعی میگشتم تو روایات، این چیزی که بین ما شیعیان معروفه که به امام مجتبی میگیم کریم اهل بیت، میگشتم ببینم این کلمه کریم کجا اومده، من ندیدم هیچ تو هیچ روایتی به عنوان کریم من ندیدم. اول صحبت خدمتتون عرض کردم اگر کریم به معنای بخشنده باشه، سخاوتمند، این یا میشه سخی یا میشه جواد، اینو بهش نمیگن کریم. پس این کریم اهل بیت از کجا معروف شده بین شیعیان که به امام مجتبی میگن کریم؟ من به نظرم از همین جایی که از همین نکته ای که پیغمبر فرمود این صفت دوم حسن که من بهش دادم سیادته. سیادت یعنی اون آقایی، یعنی اون بزرگمنشی، یعنی اون بزرگواری. کریم یعنی این، کریم یعنی اون کسی که بزرگواره، اون کسی که جوانمرده، اون کسی که زیبایی روح داره. امام مجتبی علیه السلام چنین بود. من اجازه میخوام یه چند نمونه از چیزهایی که شاید بعضیشو کمتر شنیدید از امام مجتبی خدمتتون عرض کنم. وقت این آقایی و جوانمردی و بزرگواری و کریم بودن رو شما ببینید، کرامت روح رو. در روایت داره که امام مجتبی علیه السلام دیدن که از یک جایی رد می شدن، دیدن یه برده‌ای، خب اون زمان بود دیگه، این غلام‌ها و برده‌ها بودن اون زمان، دید یه کسی که برده است، معلوم بود این داره غذا می‌خوره، یه لقمه خودش می‌خوره، چون یه سگی هم نشسته اون طرف، یک دو تا لقمه بخوره یه چیزی هم جلو اون سگ میندازه که او هم بخوره. امام مجتبی علیه السلام خیلی خوشش اومد، سوال کرد ازش که برای چی این کارو می‌کنی؟ او گفتش که آقا خجالت بکشم یه موجود دارای روح، ولو حیوان ولی روح داره، یه موجود زیروحی نزد من باشه، من غذا بخورم او گرسنه باشه، اینجاست یکی دو تا لقمه من بخورم یکی هم میندازم جلو. امام مجتبی اینقدر خوشش اومد، از ارباب این غلام خرید او رو و آزادش کرد و پولی بهش داد، گفت برو زندگی تشکیل بده، تو خیلی جوان مردی، برو زندگی تشکیل بده. آدمی که جوان مرد هست به اون کسی که جوان مرده کمک میده. در جلد دوی بهارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده که همسایه خونه امام مجتبی یه یهودی بود، یکی از همسایه ها یه یهودی بود، از چاه فاضلاب خونه اون یهودی آب نشت میکرد به یه دیوار خونه امام مجتبی، آب نشت میکرد. مدتی گذشت، یه مرتبه همسر اون یهودی اومد خونه امام مجتبی، یه کاری داشت، وقتی اومد یه طرف دیوار که متصل به خونه خودشون بود دید خیسه، متوجه شد که آب از خونه خودشون نشت میکنه به خونه امام مجتبی، رفت و به شوهرش گفت. شوهرش اون فرد یهودی اومد شروع کرد عذرخواهی کردن که آقا ببخشید از خونه ما ظاهرا آب به خونه شما مثلا نشت میکنه. امام مجتبی علیه السلام فرمود نه چیزی نیست. بعد اون یهودی گفت آقا برای چی به ما نگفتید؟ خب میگفتید ما مثلا درست میکردیم. اما مشتبه فرمود نه چیز مهمی نیست، جدم رسول خدا امرنی جدی رسول الله به اکرام الجار، که به همسایه آدم خوبی بکنه، لازم نیست من تو رو نگران بکنم با این، چیز مهمی نیست. تعبیر این روایت اینه که فاسلم الیهودی، یهودی مسلمان شد، فاسلم الیهودی، گفت آقا من آقایی رو از تو دیدم. حالا یه مدت دیگه هم چیزای دیگه ازش دیده بود، فقط این نبود، چیزای دیگه ازش دیده بود. گاهی موقع کسانی می اومدن از امام مجتبی پول می‌خواستن، امام مجتبی اینجوری نبود یه ریال دو ریال صد تومن ده تومن بده. من یه نمونهشو خدمتتون عرض می‌کنم، خیلی عجیبه. یه کسی اومد خدمت آقا، گفتش که آقا، آدم آبرومندی بود، حالا معلومه، شروع کرد اشعاری رو برای امام مجتبی خوندن، شروع کرد اشعاری رو برای امام مجتبی خوندن. لم یبق لی مال یباع بدرهم یکفی که منظر حالت ان مخبری، دیگه آه در بساط ندارم آقا، هیچی ندارم، و از ظاهر من میتونی بفهمی که دیگه آه در بساط ندارم. یکفی که منظر حالت ان مخبری الا بقایا ما وجه سنته الله یباع، فقط وجدت که مشتری، فقط یه آبرو برام مونده، اون آبرو رو جایی ندادم. معلومیش که آدمی بود که آبرومند بود، که میگه اون آبرو رو جایی حراج نکردم. به قول ماها ایرانی ها این ضرب المثلی داریم که از کسانی بود که از اسب افتاده بود، از اصل نیفتاده بود، آدمی بود که زمین خورد تو زندگی. گوه فقط یه تهمونده آبروی برام مونده که اونو جایی حراج نکردم، اما همون تهمونده آبرو رو آوردم پیش شما، چون میدونم شما خریداری. الا بقایا ما وجه سنته الله یبا، فقط وجدت که مشتری، شما مشتری. اما مجتبی علیه السلام سری رفت خونه، 10,000 درهم، هر 10 درهم تو سکه های قدیم درهم سکه نقره بود، دینار سکه طلا بود، هر 10 درهم میشد 1 دینار. یعنی اگه فرض کنید به عنوان مثال 100 درهم رو بخواید حساب بکنید، 100 درهم میشه 10 دینار، میشه 10 دینار طلا، که هر دینار 1 مثقال هستش، که حالا من قیمت شدی که الان نمیگم چقدر میشه، خودتون احیانا میخواید دنبال کنید، 4 گرم طلا میشه. امام مجتبی علیه السلام 10,000 درهم براش آورد. 10,000 درهم یعنی 1,000 دینار، یعنی 1,000 سکه. چند میلیون میشه خودتون دنبال کنید. اهل بیت وقتی چیزی به کسی میدادن، 1 ریال 2 ریال 1 تومان 2 تومان نبوده، میفرمودن به فقیر باید اونقدر داد حتی تغنیه، تا غنی بشه، تا دیگه بتونه بره یه سرمایه تشکیل بده، دست شده راز نکنه پیش اینو. امام مجتبی علیه السلام اینو داد، و وقتی که داد خود امام مجتبی شروع کرد این اشعار رو خوندن، بر وزن اشعاری که او خونده بود امام مجتبی شروع کرد این اشعار رو خوندن، گفت آجل تنا، رو کرد به او گفت زود اومدی، خوب شد باز زود اومدی، آجل تنا فعتا که وابل و برنا تلا. یه کلمه وابل، یه کلمه تل با ته دستدار مثل تلا، تل، این دوتا کلمه تو قرآن اومده. وابل اون بارونهای دونه درشت رو میگن، بارونهایی که گاهی ما خیلی آب داره اونو بهش میگن وابل. تل با ته دستدار بارونهایی که خیلی ریزه، نمه هستن، که اگه موقع فرض کنید وضو گرفتنم مثلا رو سرتونم بیاد، سرتون رو خیس نمیکنه، میتونید بازم مس بکشید، خیلی ریزه. امام مجتبی فرمود که آجل تنا، خوب شد زود اومدی، فعتا که وابل و برنا تلا، اون وابل ها و دونه درشتاش نبود بهت بدم، اون تلش، اون نمش بود. 1,000 دینار داده، چند میلیون، گفت اون نمش مونده بود که تونستم بهت بدم. ولو اخرتنا لم تمتری، اگه دیر می اومدی همینم نبود، چون میدادم به دیگران، اگه دیر می اومدی همینم نمیمون. بعد اینجاشو ببینید، آقایی و کرامت یعنی چی؟ فخذ القلیل، این مقدار کم رو برادرم بگیر، فخذ القلیل و کن که انک لم تبع ما صنته و که اننا لم نشتری، این مقدار کم رو بگی، اون چیزی که گفتی میخوای به من بفروشی یعنی آبروت، مال خودت، اصلا چیزی نیست، شطور دیدی ندیدی، نه من چیزی دادم نه تو چیزی گرفتی، برو، اصلا این مقدار کم که قابل این نیست که باهاش حرف بزنیم، راجبش حرف بزنیم. آقایی و کرامت از امام مجتبی علیه السلام. یه شخص شامی که تو حالا سوریه امروزی، تو دمشق که بنی امیه حاکم بودن، از شام اومده بود مدینه، اومد مدینه دید امام مجتبی علیه السلام تو کوچه داره میره، البته اون نمیشناخت، وقتی دید مردم دورشو گرفتن پرسید این کیه؟ گفتن این حسن ابن علیه، این شخص شامی که به هر حال اسلامش رو از معاویه گرفته بود، آشنا با اهل بیت نبود و بدگویی امیرالمومنین و اهل بیت رو خیلی شنیده بود، گفت من نبودم به علی فحش بدم، علی رو درک نکرد، پسرش رو که میتونم برم فحش بدم. رفت جلو شروع کرد بد و بیراه گفتن به امام مجتبی، شروع کرد فحش دادن به امام مجتبی. امام مجتبی وایساد نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد، بعد که او خسته شد دیگه فحشاشو داد، امام مجتبی علیه السلام یه لبخندی زد، گفت شما غریبی، ظاهرا مال مدینه نیستی، تا حالا ندیده بودمه. گفت بله. گفت مال شام نیستی؟ گفت بله، از شام اومدم. امام مجتبی گفتش که من خونمون جا دارم، شما غریبی، اینجا جایی نداری که، بیا من خونم. امام مجتبی تو خونش چند تا اتاق داشت با تمام امکانات، کسانی که غریب بودن از یه شهر دیگه میگن، خب موقع که هتل و مسافرخونه حرفا که نبود، میرفتن خونه امام مجتبی علیه السلام. حضرت فرمود خونمون جا داریم با همه امکانات، بیا اگه غذا میخوای هست، لباس میخوای هست، هر چی میخوای هست. این بنده خدا یه مرتبه وا رفت، رفت خونه امام مجتبی علیه السلام، 2 روز موند. بعد از 2 روز به بعضی از دیگرانی که دیده بود میگفت تا حالا مبغوزترین و بدترین شخص پیش من علی و اولاد علی بود، الان محبوبترین فرد پیش من علی و اولاد علی است، محبوبترین فرد پیش من الان علی و اولاد علی است. این بزرگواری، این مهربانی، این نرمخویی، این لطافت بود که بعضیا رو پررو کرده بود، باعث میشد که حتی امام حسن یه جاهای مظلوم بشه، بعضیا روشون زیاد بشه. وقتی امام مجتبی صلح کرد، وقتی که صلح کرد، صلحی که اگر از عاشورای امام حسین علیه السلام مهمتر نبود، کمتر نبود. میدونید اگه امام حسن میجنگید با اون یاران سست که یک نفرش عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امام حسن بود که توسط معاویه با پول خریده شد و با 4000 نفر فرار کرد به سمت معاویه رفت، با این جور آدم ها امام حسن نمیتونست بجنگه. اگه میجنگید این رو دست بسته تحویل معاویه میدادن، وقت میدونید معاویه امام حسن رو نمیکشتا، میدونید چی کار میکرد؟ من خدمتتون فقط میخوام اینو عرض بکنم چون تو زوایای تاریخ این هست و تو روایات ما، معاویه امام حسن رو نمیکشت، به شهادت نمیرسون، بلکه میگفت من تو رو آزادت کردم. این میدونید یعنی چی؟ همونجور که پیغمبر موقع فتح مکه که وقتی وارد مکه شد، ابو سفیان پدر معاویه و بنی امیه رو اسیر کرد، بعد فرمود انتم الطلقا، شما آزادید، که حضرت زینب تو مجلس اسارتش رو کرد به یزید، گفت ابن الطلقا، تو فرزند همون اسیریایی هستی که باید اعدام می‌شدن، تو فرزند اونی. اون وقت معاویه که امام حسن رو اسیر کرده بود، وقت آزادش می‌کرد، گفت این به اون در، همونجور که جدت پدر منو آزاد کرد، منم تو رو آزاد بکنم. اون وقت تا قیامت شیعه امامانشون می‌شدن آزاد کرده دست معاویه، امامان شیعه میشدن آزاد شده دست معاویه. این ننگ و تحقیر برای شیعه تا ابد میموند. امام مجتبی علیه السلام از این جهت صلح کرد که اون جنگ اون فایده نداشت، صلح کرد. وقتی که صلح کرد، بعضی از افراد اومدن بهش گفتن که کاش ما و تو مرده بودیم. بعضی از آدمایی که نمیفهمیدن، پررو شده بودن از این مهربانی امام مجتبی علیه السلام سوء استفاده میکردن. من اسم نمیبرم این فردی که اومد به امام مجتبی گفت کی بود، اسم نمیبرم، عاقبت به خیرم شد، شهیدم شد، از شهدایی شد که ما الان برای زیارتش هم میریم تو سوریه. اومد به امام مجتبی گفتش که کاش من و تو امروز مرده بودیم، این صلح رو نمیدیدیم. امام مجتبی چی نگفت. یه مقدار که گذشت، امام مجتبی علیه السلام بهش گفت فلانی، میدونم عصبانی بودی اون موقع که اومدی اون حرف رو به من زدی، عصبانی بودی، منم ازت گذشتم، اما آدم که به امامش اینجوری حرف نمیزنه، آدم که به امامش اینجوری حرف نمیزنه که کاش من و تو مرده بودیم. بعضی هایی که خیلی پرروتر بودن و بیمعرفت بودن، میومدن میگفتن یا مذل المؤمنین، ای کسی که ذلیل کردی مؤمنین رو. امام مجتبی علیه السلام فرمود این کاری که کردم به نفع خودتونه. و همین آدمی که به امام مجتبی میگفت ذلیل کردی مؤمنین رو، وقتی عاشورا شد 10 سال بعد، خبری ازش نیست در کمک امام حسین. خب تویی که اون موقع میرفتی به امام حسن تیکه مینداختی، حالا کجایی؟ چرا نیستی با امام حسین بیا کمک بدی؟ امام مجتبی علیه السلام اینجوری برخورد میکرد. یعنی حضرت جوری بود که مهربانیش، نرمخویی و لطافت و زیبایی روحش باعث میشد که مظلوم بشه. من آخر جلسه هست یه نکته میخوام خدمتتون عرض کنم و بحثم تمام میکنم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، میدونید یه امام حسنی در زمان ما الان هست، عین جدش امام حسن همون ابهت رو داره، عین جدش امام حسن همون کرامت و کریم بودن و بزرگواری رو داره، و عین جدش امام حسن همون مظلومیت رو هم داره. وجود مقدس امام زمان، امام حسن زمان ماست، مگه نیست؟ همون ابهت رو داره. مرحوم آیت الله شما تقی آملی، استاد آیت الله حسنزاده آملی که الان در ایران هستن، ایشون میگفت من در مسجد سهله خدمت امام زمان رسیدم، در مسجد سهله، میگفت ابهت حضرت جوری بود که به لرزه افتادم من. ابهت امام زمان همون عظمت روح رو داره، ولی در این حال مهربان، انقدر مهربان که مرحوم مجلسی تو بهارالانوار از سید ابن طاووس نقل کرده، این عالم بزرگ ما سیرم طاووس بگی من تو سرداب مقدس سامرا، اونایی که سامرا مشرف شدید پله میخوره میره پایین، اون سرداب مقدس حالت پیچ داره. سیرم طاووس بگی من بالای اون پله اول دوم داشتم میرفتم پایین، میگه دیدم صدا میاد، همونجا نشستم گوش کردم دیدم صدای امام زمانه، الله اکبر. مال قرن هفتم هجریه، هفت قرن از صدر اسلام میگذره، سیرم طاووس از صدا امام زمان رو تشخیص داده، ندیدا، فقط میگه دیدم اون زیر صدا میاد تو زیر زمین تو سرداب، میگه همونجا رو پله نشستم، بعد دیدم امام زمان علیه السلام با عشق و گریه به درگاه خدا میگه خدایا شیعیان از سنخ ما هستن، از تینت و گل ما هستن، خدا اگه گناهی کردن ببخشش. فهمیدم ما گناه میکنیم، امام زمان گریه میکنه، این پدر مهربان. وقت گاهی موقع ها مظلوم هم واقع میشه، ماها گلمند هم ازش میشیم، ماها گلمند هم. یه آقایی بود تو قم، همین نه سالهای خیلی دور نه همین سالهای نزدیک، از خوبان بود، یه حاجتی از امام زمان خواسته بود، جمکران هی میرفت مسجد جمکران، یه حاجت برآورده نمیشد، گله کرد، گفت یا صاحب زمان شما به فکر ما نیستی، شما به یاد ما نیستی. توی حالت خوابی بود، مکاشفه ای هرچی بود، امام زمان رو دید. امام زمان علیه السلام بهش فرمود فلانی تو بچه نبودی از یه بلندی افتادی ما گرفتیمت، تو اون مشکل نیفتادی که مادرت آوردی. یکی یکی شروع کرد تو طول عمرش، ایشون میگه من دیدم شروع کرد حضرت یه گرفتاری ها و بحران هایی که من پشت پرده شو نمیدیدم چطور میشه که یه مرتبه درست میشه، شروع کرد اینا رو گفتن، انقدر گفت و گفت و گفت، گفتم آقا دیگه نفرمایید، شرمنده شدم، من گمان میکردم شما به فکر ما نیستید، شما دائم به فکر مایید، شما دائم به فکر مایید. اما مظلومه، گاهی موقع ما ازش گله هم میکنیم که آقا به فکر ما نیستی. امام حسن زمان خودمون رو دریابیم. از همتون معذرت میخوام، وقت دیگه یکی دو دقیقه بیشتر نمونده به اذان، اجازه میخوام به آبروی امام مجتبی از خداوند متعال، تو رو قرآن برادر بزرگ و خواهر بزرگوار، میدونم شما ها مؤمنید، از باب تشریفات و از باب عادت دعا نکنیم، دعا کنیم ولو یک جمله. من اصفهان بودم، از یه جلسه اومدم بیرون، یه کسی دست من رو گرفت، گفت حاج آقا بیا خونه ما همین کناره، گفتم آقا من خستم، گفت بیا خونه ما، بیا اینجا، منو کشید برد تو خونش. یه دختر بچه طفل معصوم 13 سالش 14 سالش بیشتر نبود، پوست استخوان، این کپسول اکسیژن بهش وصل بود، کپسول اکسیژن، میگفت حاج آقا 3 ماه تو کماست، بچه من 3 ماه اینجوری نفس میکشید، 3 ماه پیش پدر و مادر اینجور نفس کشیدن. بعد میگفت حاج آقا تو مجلس مؤمنین رفید، بگید برای ما هم دعا کنن، بگید رو عادت نباشه، خدایا به آبروی امام مجتبی مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، به آبروی امام مجتبی دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما، به آبروی امام مجتبی نسل اولاد ما رو تا قیامت از شیعیانش قرار بده، به آبروی امام مجتبی فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی امام مجتبی همه خادمین دین مراجع بزرگوار رهبر بزرگوارمون بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان، صلواتی عنایت بفرما.